بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ما شاء الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. و على اهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقيه الله العارفين الحجه الثاني عشر روحي و ارواح العالمين له الفدا. بحث ما در این بود که اگر کسی هم محدث به حدث اصغر شد و هم وضو گرفت، منتها تاریخ این دوتا را نمی داند. آیا ساعت اول وضو گرفت، ساعت دوم محدث شد، یا ساعت دوم وضو گرفت ساعت اول محدث شد؟ در اینجا توی اصول فقه اسمشو میگن توارد الحالته، یعنی دو حالت بر یک آقا و مکلفی وارد شد، هم حالت حدث و هم حالت حس کردیم که در باب فقه دامنه وسیعی داره. توارد حالتین سالها نوشته شد، مباحثی داره که برای سطح چهار فکر نکنم کار شده باشه، تمامش و عقش تمام مسائلش کار شده باشه بعید. خب آنچه که فقها، مشهور فقها فتوا دادن اینه که اینجا باید وضو بگیره. فرمودن که ایشون رو حکم به محدث بکنی، بگی تو محدثی، تاریخو نمیدونی، باید وضو بگیری. چرا؟ برای خاطر اینکه قاعده اشتغال شاریه، اشتغال یقینی یقتضی براعت الیقینی. آخه شما دو تا استصحاب داری اینجا، یکی استصحاب حدث، یکی استصحاب طهارت، دو تا استصحاب با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. مرجع در اینجا چیه؟ محل رجوع ما در اینجا چیه؟ اینه که به قاعده اشتغال، چون ادله تساقط کرد دیگه، یا دلیلی که نداریم لذا باید چیکار کنیم؟ به قاعده اشتغال مستقیم. این مطلبی بود که در درس قبلی بهش رسیدیم. مرحوم محقق حلی و مرحوم محقق کرجی دو تا تفصیل قائل شده، لذا یک قول بحث دامنه پیدا کرد. تفصیل اولشون از مرحوم علامه حلی نقل میشه تو کتاب معتبر صفحه 45. ایشان میفرماید که اگر نسبت به حالت سابقه جهل داری، همون فتوای مشهور عمل کن. فتوای مشهور عمل کن یعنی چه؟ یعنی حکم به حدث بکن و وضو بگیر. ولی اگر حالت سابقه رو میدانی ضد اون حالت سابقه عمل کن. مثلا اگر حالت سابقه رو میدونی حدث بود، ضدش میشه طهارت. اگر حالت سابقهش طهارت بود، ضدش میشه حدث. جالب اینه که خود ایشان این تفصیل رو به جمعی از متأخرین و مشهور بین آنها میدانه. میگه این تفصیل تفصیل من نیست، خالی خالی به من نسبت ندید. متأخرین هم میگن، مشهور از فقها متأخرین هم من خدمت و از کنان که قبل ایشون هستن دیگه. البته بعد ایشون هم هست. ازا اگر کسی در ساعت اول متطهر بود، آنگاه دو تا حالت بر او وارد شد، یکی حدث یکی وضو، شک در تأخر و تقدمش داده، چون حالت سابقش متطهر بود، الان باید حکم بشی بکنه به محدث بکنه، باید بگه الان محدث. خب بچه چیز ببینی، بچه چیه؟ بچهش اینه که اگر حدث بعد از وضوء اول واقع شده باشه، قطعا وضوء رو نقض کرد. و اگر وضوء بعد وضوء اول باشه، قطعا میشه طهارت بر طهارت و حدث ناقضش میشه. لذا طهارتی باقی نمیمونه و ما همون استصحاب حدث شادی میکنم. ولی اگر بداند که اول در ساعت اول محدث بود، بعدن وضو گرفت و یه حدثی هم دوباره رخ داد، منتها تاریخ این دوتا رو نمیدونه، تاریخ این دوتا رو نمیدونه، اینجا خب اگر ساعت بعدی وضو گرفت، خب وضوش میشه رافع حدث. و اگر ساعت بعدی محدث شد، میشه حدث بعد روی حدث، میشه حدث بعد حدث. لذا چون شک که در ارتفاعش داریم، نمیدونیم این طهارت مرتفع شد یا نشد، چون احتمال میدیم که یه حدث بین حدث اول و طهارت بود، احتمالم میدیم که بعد طهارت بود. لذا خوب چیکار میکنیم؟ اینجا استصحاب طهارت جاری میکنیم، عکس صورت قبل استصحاب طهارت جاری میکنیم، میگیم این آقا متطهره، این آقا متطهره. خیلی بالاخره باید با بیان ساده بریم جلو تا ببینیم که چی از آب در میاد آخه؟ دیروزم که خب تعطیل بود، یک سر کارم مشغول بود، چون قبل خواستم یه رساله ای در این رابطه بنویسم. امام خدا رحمت کنه 4 تا رساله داره اینجا، میزه که خیلی خوشش اومده. هر رساله شب 30 صفحه 50 صفحه. حاضرالدین عراقی هم تو مقالات داره، هم تو نهایش، هم در فقهش. خیلی ها اینجا محسوب وارد شدن، چون آخه تو اصول یه مقدار وارد میشن، بعد میگن انشاءالله در فقه میگیم. فقه یعنی همینجاه، منظوری که تو فقه میگیم همینجاست، تو فقه میگیم. خب بالاخره قدرت فقیه برای اعلمیت اینجا نشون داده میشه دیگه، برای اعلمیت قدرت فقیه همینجا نشون داده میشه. تفسیر دوم، این تفسیر هم به علامه نسبت داده شد هم به شامل مقاصد، یعنی محقق ثانی، یعنی مکرکی نسبت داده شد. ایشان میگه که اگر حالت سابقه را نمیدانید مثل مشهور عمل کنید. مشهور عمل کنید یعنی چه؟ یعنی مقدسی. و اگر حالت سابقه را میدانی، عزیز دل من، خود حالت سابقه را عمل کن دیگه، ضدش عمل نکن. تفسیر قبلی میگو به ضدش عمل کن، اما این تفسیر اینه که نمیخواد دیگه به ضدش عمل کنی، به همون حالت سابقت عمل کن. حال سابقت میدونستی محدث بود، الانم بگو محدثم. متطهر بود، الانم بگو متطهرم. اینجوری به نظر ما هر دو تفصیل اشکال داره. البته ما اینقدر قدرت نداریم مثل اونا حرف بزنیم، اما خب بالاخره کلاس درس و بحث ایجاب میکنه که آدم گاهی حرف بزن. این اشکال اولی که من میکنم، این اشکال تو شرح و دروس هست. در بعضی از کتاب دیگه هم هست. اینه که استصحاب طهارت به نظرم معارض داده، در جایی که شک در ارتفاع طهارت داریم معارضه میکنه با استصحاب بقای حدث. عزیز من، تو دلتون ننشست جواب من مختصره، لذا باید تو دلتون بشینه، خواننده هم لذت ببره، یه توضیح بزن. توضیح فرض بحث ما توارد حالته اینه، به ذهنتون باشه دیگه. توارد حالته یعنی حدث و وضو دیگه، و شک در تأخر و تقدمشونه، یعنی همونطوری که ارتفاع حدث رو احتمال میدهیم، همچنین بقای حدث رو هم احتمال میدیم دیگه. ها؟ همینه دیگه. لذا استصحاب بقای حدث جاری میکنی. همچنین همونطوری که بقای طهارت را احتمال میدهیم، رفع طهارت رو هم احتمال میدهیم. پس استصحاب بقای چی میکنیم؟ طهارت جاری میکنیم. خب بین این دو تا استصحاب چی میشه؟ تعارض و تساقط. بازم مرجع چی شده؟ مرجع قاعده اشتغال. قاعده اشتغال شده. توجه شدی؟ فرق نمی کنه که. بازم شده مرجع قاعده اشتغال. برگشتیم به همین متن خودمون، حرف خودمون. این اشکال در تفصیل دوم هم جاریه. برای این که حالت سابقه اگر حدث بود و از دیدگاه شما معلوم بود، با اون دو حالت بعدی نقض شد، و اگر طهارت بود با اون توارد حالتین نقض شد. لذا بازم دو تا استصحاب جاریه و با هم تعارض میکنن و تساقط و مرجع میشه قاعده اشتغال. بازم همینه. اینجوری میشه دیگه. این گفت ممکن است کسی بگوید که بنابر فرض اول تعارض طهارتین احتمال داره، یعنی اگر حالت سابقه حدث بود ممکنه که وضوء بعد از وضوء گرفته شد، و در فرض دوم یعنی اگر حالت سابقه طهارت بود ممکنه که تعارض حدثین باشه. لذا استصحاب حدث با استصحاب حدث تعارض دارن، اما استصحاب حدث با استصحاب طهارت تعارض ندارن. هم در فرض اول استصحاب طهارت حدث، هم در فرض دوم استصحاب طهارت حدث. خب دیگه اینا رو نمیگن تعارض، که اینا همجنسن. همجنس که نمیشن چی؟ تعارض بگن. تعارض معمولا میگن که استصحاب حدث با استصحاب طهارت. حالا اسمشو گفتیم ولی حقیقتا تعارض نیست، که قلت و جواب میدیم که آن چه ذهن فقیر رو مشغول میکنه اینه که در صورت اول بین دو تا طهارت احتمال داده که حدث فاصله افتاده باشه، لذا استصحاب طهارت جاری میکنه. و در فرض دوم فقیه احتمال میده که بین دو تا حدث، بین دو تا حدث طهارت واقع شده باشه، لذا استصحاب حدث جاری میکنه. این دو تا با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، مرجع میشه قاعده اشتباه، مرجع میشه قاعده. باید پخته بشه مسئله دیگه. ببینید، من اگر حالت سابقم طهارت باشه، بعد دو تا چیز واقع بشه، یکی حدث یکی طهارت، احتمال میدم که عزیز دل من حدث بین دو تا وضو قرار بگیره، چون احتمال میدم حدث بین دو وضو قرار بده، استصحاب بقای وضو میکنن، طهارت میکنن. اما اگر جایی که حالت سابقه حدث بود، بعد دو تا حالت ایجاد شد، اینجا احتمال میدم که بین حدث و طهارت یه طهارتی به تدانه، یه دو تا حدث یه طهارتی واقع شده باشه. وقتی احتمال میدم بین دو تا حدث طهارتی واقع شده باشه، باز استصحابی چی بقای حدث میکنن. مسجل که نیست که، یقین که ندارم، تاریخش که نمیدونم. پس یک صورت من تخلل طهارت را بین حدث و طهارت احتمال است که بله، بین حدث و حدث، یکی هم تخلل بین حدث و بین لذا اینا با هم دیگه چیز میشن، استصحاب میشن. این استصحابه باعث میشه که تعارض میشه و تساقط میشه. این تعارض و تساقط به خاطر اینه و مرجع میشه قاعده چی؟ اجتهاد. پس حق اینه که ما همون قول مشهور رو بپذیریم، حکم بشی بکنیم، محدث بکنیم، بگیم این آقا محدثه، تفصیل هم بلا تفصیل. ما این تفصیل رو تفصیل نمیدانیم، چون قوی نیست این تفصیل، قدرت لازم رو این تفصیل نداره. صورت چهارم اینه که تاریخ حدث را میدانه ولی تاریخ وضو مجهوله. اینجا مرحوم سید فتوای به حدث داد، گفت این آقا محدث، این آقا محدث. به دو جهت، یک استصحاب حدث جاریه و این استصحاب حدث معارض با استصحاب طهارت نیست، استصحاب طهارت نیست. چرا؟ چون تاریخ وضو مجهوله، تاریخ وضو مجهوله. در مجهول که استصحاب طهارت جاری نیست، مجهوله دیگه. تو مشهور مگه استصحاب طهارت جاریه؟ مگه ما بیعقلیم؟ نمیم استصحاب جاری کنیم. پس استصحاب حدث میشه بلا معارض، بلا معارض میشه. یخشه ببینید چه جالب آمده. جهت دوم اینه که بعضی از فقها ها و اصولیین استصحاب را در مجهول و تاریخ هم جاری میکنن، لذا این دو تا استصحاب با هم تعارض و تساقط، مرجع میشه قاعده اشتغال دیگه. وقتی مرجع بشه قاعده اشتغال، نتیجه همینه دیگه. نتیجه اینه که حضرت ابوجهل رستم باید چیکار کنه؟ روزی بگیره دیگه، محدثه، این آقا محدثه دیگه، از این بهتر. صورت پنجم، صورت پنجم اینه که تاریخ وضوع را میداند ولی تاریخ حدث را نمیداند. دامنه بحث فقها و اشکالات این اسمه، خیلی شما رو درگیر میکنه اگه بخواید مطالعه کنید، ولی خوبیتون اینه که استادتون اهل مطالعه است، راحتی همه چی بهتون میده. ببینید مرحوم سید در غربه قلعه خامنه میگه سردست میگه که آقا اشکال نکن، مطالعه یک طرفیه، چون اونها مسئولین دیگه، حالا شما نه، شما الحمدلله خیلی زحمت میکشید. آقا جون من، مرحوم سید برمیگرده در اینجا فتوا میده که میگه آقا اینجا استصحاب بقای وضو جاریگان و با استصحاب حدث معارضه ننداز. چرا؟ چون حدث تاریخش مجهوله، استصحاب در مجهول تاریخ جاری نیست. چرا جاری نیست؟ استاد بزرگ آقای همین هم میشه چرا جاری نیست دیگه؟ چرا جاری نیست؟ میگه برای خاطر اینکه اتصال شک به یقین احراز نشده است. اتصال شک به یقین احراز نشده است. این رکن رکنش مختلفه. این رکن استصحاب مختلفه. یکی از ارکان استصحاب اینه که باید شک به یقین ها متصل باشه، اینجا نشد. بعد در پایان میگه اگرچه احتیاط مستحب، احتیاط مستحب بر وضوعه، باید دوباره وضوع بگیره. چرا؟ همون قاعده اشتغال، همون قاعده اشتغال جان. این دو تا استصحاب با هم تعارض میکنن، مرجع میشه قاعده چی؟ در این لابلا یه مطلبی گفت که خدمت رو عرض کنم که فرمودن که امر در دو صورت قبلی هم چنین است، در دو صورت قبلی هم چنین است. اون دو صورت قبلی چیه؟ یک، تاریخ حدث و وضوع مجهول باشد. دو، تاریخ وضوع مجهول باشد. کذالک یعنی چه؟ کذالک یعنی اینجوریه، یعنی چه؟ کذالک یعنی چه؟ یعنی در اون دو صورت هم زمان شک متصل به زمان یقین نیست. لذا نمیتونیم استصحاب جاری کنیم، باید قاعده اشتغال جاری کنیم. اینجاست که حکم به وجوب وضوع میکنیم، حکم به وجوب وضوع میکنیم. اما در صورت پنجم، در صورت پنجم استصحاب بقای طهارت جاری میکنیم و هیچ معارضی هم نداره، چون استصحاب حدث جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چرا؟ چون احراز نشده اتصال زمان شک به زمان یقین، احراز نشده زمان شک به زمان یقین. عزیزان من. ایشون در صورت پنجم اون صورت چهارم رو خدمت بحث خارج بود. اینشون اینجا بحث متنشه. رضا باید متنش رو حل کنه. مشکل همینه تو متن. خودش اینجا دلیل آورد، آیا این دلیلش درسته یا نه؟ عزیزان من. برای خاطر این که این بحث رو کاملا مشخص کنیم، یک دامنه وسیع از این بحث رو وارد میشیم. رضا اجازه بدید که فردا من این دامنه رو باز کنم، یه دو سه روزی سه چهار روزی رو تو این دامنه باشم که حق فقها این همه زحمت کشیدن، عرض کردم هر کدوم سه تا کتاب نوشتن، من آدرسش هم دادم، شما میتونید مطالعه کنید در منتد درایه جلد 9 صفحه 161 مطالعه کنید، اونجا دست خیلی قشنگ جمع کرده براتون. ولی در هر صورت بنده خدمت تو عرض کنم که در خدمتتون هستم، باید این قسمت رو باشم. و صلی الله علیه و سیدنا